الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. امر هفتمی که در باب استصحاب متعرض شدیم، میگیم در قدیم مسئله تقسیمات استصحاب قد عرفت در دانستی اشاره کردیم به اینکه استصحاب از نظر مستصحب باز یه نوع تقسیم میشه. قد یکون این مستصحب ما من الاحکام الکلیه، گاهی مستصحب حکم کلی را میخواییم استصحابش کنیم، کلی مسئله. شرب توتون مثلا حلال بوده، الان هم حلاله، این هم کلی قضیه بشه. انگور خوردن حلال بوده، الان هم حلاله، اینا مسئله کلی احکامه. قد یکون مستصحب ما حکم کلی داشته باشه، بلکه وقد یکون من الاحکام الجزئیه. گاهی هم نگاه میکنی نه، مسئله جزئیه، نمیخوای بگی راجع به چیز شخص موضوع خاص، مثلا آیا این انگوری که میخوام بخورم حلاله یا نه، خب این مسئله جزئیه، کلی مسئله نیست. اما اون جایی که کلی باشه معلوم میشه کلیت قضیه، آیا شربتتون حلاله یا حرامه، کلی قضیه سوال میشه، آیا باز حلاله یا نه، که بعضی ها میگفتن محل اشکال مثلا اینا. یه وقتم نه، حکم جزئیه، لباس من نجس بود الان هم نجس، لباس من قبلا پاک بود الان هم پاک، استصحاب کنم. این احکام جزئیه هست که خیلی هم مهم نیست. پس بنابراین مستصحب هم دو قسمه، قد یکون المستصحب من الاحکام الکلیه و قد یکون من الاحکام الجزئیه. این دو تا تقسیم دیگه که اینجا هست. خب حالا منظورتون از این تقسیم چیه؟ در اینجا آمدن آقایون در اون قسم اول که احکام کلیه باشن توهم کردن که درش استصحاب نمیشه جاری بشه. در استصحاب حکم کلی گفتن استصحاب نمیشه درش جاری بشه، به خلاف در احکام جزئیه مشکل نداره. خب چرا نمیشه استصحاب جاری کنی؟ برای چی نمیشه؟ وچه این که نمیشد، مرحوم آقای قاضی‌الدین عراقی رحمت الله علیه در کتاب نهایت الافکارشون بیان کردن دلیلی را که اقامه کردن برای اینکه احکام کلیه نمیشه استصحاب کنی. وقتی مطالعه کردیم کلام ایشون رو در مورد دیدیم عجب کلام این بزرگوار اقتباس شده از مرحوم نراقی رحمت الله علیه است. این فرمایش رو مرحوم آقای نراقی گفتن و مرحوم قاضی‌الدین هم حرف نراقی رو داره میزنه. خب ببینیم چه وجهیه، به چه وجهی بیان کردن که نمیشه. حاصل بیان ایشون که اشکال کردن و جواب اشکال اگر خدا بخواد داده بشه بیان کنیم تا برای برادران عزیز ما روشن بشه انشاءالله. در رابطه با این مسئله فرمودن علت این که استصحاب نمیشه در احکام کلیه وارد بشود وجه از این جهته، چون اگر بخواد در احکام کلیه استصحاب جاری کنیم در جایی باید مشکل شک در بقای مفهوم داشته باشیم، یعنی مفهوم رو موضوع مستصحب قرار بدیم در بقای شک بکنیم آیا این مفهوم باقی بوده یا نه، بقا داره یا نداره. شک در مفهوم اگه بخواد بکنیم قهرن برگشت میکنه به اینکه اصل مستصحب شک در بقا داریم، چون برای که اونا قیودی که میخواد برای مستصحب آورده بشه قیودی هست که اون قیود دخالت در موضوع مستصحب داره، هر قیدی که برای موضوع دخالت داشته باشه قهرن این شک در اون قید موجب شک در موضوع میشه. و در استصحاب گفتیم یقین، یقین به بقای موضوع باید داشته باشیم، یعنی بگیم سابقا این چنین حکم داشته الان هم داره، اگه شک در بقا داشته باشیم که نمیشه استصحاب جاری کنیم، اگه شک در بقای موضوع داشته باشون. آقایون میگن باید موضوع باقی باشه، وقت می راجع به حکمش. اگه شک در بقا کردیم استصحاب جاری میکنیم. فرمودن اگر چنینه پس نتیجه این مطلب در احکام کلیه قید در واقع میخوره به اصل حکم، اصل حکم میشه مشکوک، پس قید در واقع موجب شک در موضوع وجود میاره. شک در موضوع که باشه دیگه نمیشه استصحاب جاری کرد. فرمودن یه موجب این تبدل حالات در مفهوم باعث میشود موضوع استصحاب ما از کار افتاده بشه. موضوع استصحاب که اشکار بیفته قهرن دیگه مرکز حسن قبع فعلی دیگه درش موضوعیت نداره. قهرن شک در این موضوع پیدا کنیم استصحاب در چنین جای جاری نمیشه. ولذا فهمودن ازا شک کفی بقا الحکم الکلو، چرا شک در بقا بکنیم؟ اما لشک فی بقا القید المعلوم قیدیته او لفقد ما یشک فی و من براتون توضیح بدم بعد عبارت بخونم. میفهمد این منشأ شک چی میتونه باشه؟ شما چرا شک میکنید در باره جایی که اگه حکم کلیه نشه استصحاب؟ میگه منشأ شک یکی از دو جهته. یا قیدی که میدانم این قید مستصحب، شک میکنم در اصل بقا این قید، آیا قید مستصحب واقعیه تا استصحاب جاری بشه یا باقی نیست، یا اینکه نه شک در فقد ما یا شک و فی قیدیته، در چیزی که شک دارم قیدیت داره یا نه، در او شک میکنم باقی هست یا نه. پس یه وقت شک در قیدیت المعلومه، چیزی که میدونم قیده ولی نمیدونم الان بقا داره، یه وقت هم نه شک در اصل خود قیده که آیا این قید هست یا قید نیست، شک در هر دو به جا میاد. میفهمست یا موقع قیدیت شک در بقا قید معلوم القیدیت، یا شک از بابی که فقد ما یا شک و فی قیدیته، از این که اون قیدیتش مسلم بوده شک در این داریم که الان داریم یا نداریم. اول غیر ذالک علی کل حال، شک در موضوع اگر در استصحاب بشه جاری بشه لا محاله، شک در موضوع استصحابه، شک در موضوع هم استصحاب دیگه نمیتونه جاری بشه. فرمودن دیگه استصحاب درش جاری نیست. ولا یجری فیه الاستصحاب، دیگه استصحاب درباره او جریان پیدا نمی کنه. خب حالا که اینجور شد منشأ اشکال به چیه؟ منشأ اشکال فرمونه از بابی که تخیل رجوع جمیع القیود تو خذف القضیه به حسب لب الی الموضوع، ریشه قضیه به اینجا برمیگرده. میگه هر چیزی که میخواید قید قرار بدیم در قضیه ما، واقعیت مطلب این قید میخوره به مغز مطلب، یعنی که انهو لب به مسئله میخوره به موضوع، که آیا این قید مال موضوع هست یا مال موضوع نیست. در واقع به شک که در موضوع پیدا میکنه، قیدیت کاری میکنه ما موضوع رو شک بکنیم بقا داره یا نداره. موضوع اگر شک در بقا باشه استصحاب دیگه دارش جاریست. پس برگشت شک در قیود شک در وجود خود مستصحبه، که آیا مستصحب ما در مورد مشکوک بادم مصلحت داره یا مصلحت نداره، و استصحاب در چنین جای جاری نیست. فهمودن و لازمه این مطلب این است که بگیم داخل داشته قید در موضوع مصلحت درش داخل باشه، بی قیدیت مصلحت تکلیف و رجوع الی الموضوع، و الا خب میگه حالا نباشه چه اصلا میگه. چرا؟ اگر نباشه نتیجهش معکوس نتیجه میده. چرا؟ برای که ما از دو حال بیشتر خارج نیست، موضوعاتی که در قضایا میاد یا موضوع مقیده به صورت قید میاد یا موضوع مطلقه، باید یکی از دوتا باشه، نمیشه که موضوع هیچ کدوم نباشه، نه مطلق باشه نه مقید. خب حالا که اینجوری شد، اگر شما قید رو برگردوندی به این متعلق موضوع معلوم شد فبه حل مرد، اگر نه معلوم نشد بگی نه خیر آقا قید اینجا در موضوع دخالت ندارد، اگر نداشته شد معنیش یه ذات مطلق به ماه و مطلق بخواد موضوع قرار بگیه برای استصحاب، استصحاب در اینجا جاری. چرا؟ برگشتی بگی که بس مصلحت در متعلق نداره، مصلحت در متعلق نباشه که نمیشه استصحاب جاری کنیم. می فرماید پس ما باید حتما جایی باشه که مصلحت در متعلق وجود داشته باشه. مصلحت در متعلقم در قیدیت میاد، اگر این قید باشه مصلحت داره، اگر این قید نباشه مصلحت نداره. بنابراین پس منشأ اشکال در قیدیت اینی که برگشت به همین مطلب میکنه اشاره کردیم، شک در قیدیت پیدا کنید، شک در موضوع حکمه، شک در موضوع موجب میشه استصحاب درش جاری نباشه. بنابراین با این بیانی که بیان کردن، حاصل مطلب به این شد که ما استصحاب رو در این جاری نکنیم. و این فرمایش متخصص مورد مرحوم آیت الله نراقی رحمت الله علیه است، ایشون در مستند این مطلب رو بیان کردن. خب حالا که قرار شد که اشکال معلوم شد، میایم سر اصل مسئله. آیا به چه مناسبت این فرمایش ایشون کردن؟ ایشون فرمودن که استصحابم مثل قاعده فراغه، مثل قاعده تجاوزه، فرقی نمی کنه، که انه ایشون استصحاب را من القواعد الفقهیه تلقی کردن. گفتن جز قواعد فقهیه است. قواعد فقهیه مثل همین قاعده فراغ، قاعده تجاوز. خب مگه قاعده تجاوز و فراغ چه خصوصیت داره که اینجور؟ در قاعده فراغ و تجاوز همین معنا رو آیین میگن. در قاعده تجاوز و فراغ در صورتی میشه جاری بشود که شک به موضوع نخوره. اگر شک به موضوع بخورد دیگه اونجا قاعده فراغ و تجاوز حاضر نمیشه، وارد نمیشه. فرمودن اینجا هم همینطوره، استصحاب رو اگر شکش بیجوری باشه که شک بخوره به قید خود موضوع، اونجا دیگه مستصحاب و استصحاب رو نمیتونیم درش جاری کنیم. ولذا فرمودن پس حکم استصحابم در اینجا به منزله حکم قاعده فراغ و قاعده تجاوز است، که همینطوری که الان اشاره کردم محضر شما. قاعده تجاوز و قاعده فراغ رو علما میفرمایند در شبهات موضوعیه میاد، در شبهات موجودیه خارجی میاد، نه در شبهات کلیه. قاعده فراغ، قاعده تجاوز در شبهات کلیه حکمی نمیاد، در موضوعات خارجیه میاد یا در احکام جزئیه. در احکام جزئیه مشکل نداره. از این جهت گفته استصحاب هم مثل همون میشه. این فرمایش مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه هست اینه. حالا وجهش هم یا آن است که مرحوم آیت الله عراقی فرمودن، همین که اشاره کردن، که شک در قید برگشت شک در موضوعه و شک در موضوع مساویه با عدم جریان استصحابه. یا بیان دیگری هست که مرحوم آیت الله خویی هست که ایشالا بعدن اشاره بهش میشه، الان اینجا گفته نشه چون ممکنه قاطی بکنیم ما. یه بیانی مرحوم آیت الله خویی داره در رابطه این که استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشه، ایشون نظر خاصی داره، باز ایشالا بیان ایشون رو بعد اشاره میکنیم. پس وجه عدم جریانش این مطلب که اشاره کرد، جوابش چیه؟ بفرمایید جوابی داره. و اما الجواب عن الاشکال الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله عليه في نهايته، مرحوم آقای عراقی در نهایت الافکار جواب این رو داده در این مسئله، فرمودن و حاصله به این صورته. حاصل این مطلب که بهترین جواب ایشون در این موضوع دادن اینه که ان یقال موضوع در احکام کلیه و این کان هو المفاهیم، اگرچه در احکام کلیه مفهوم است که موضوع استصحاب قرار میگه، ولیکن لیست، اونا به جور نیست که خارجیت موضوعش به این صورت باشه که موضوعش هم مرکز حکم قرار میگیره. و اونم به دو قسمه، اونی که مرکز حکم خود قرار بگیره علا نحوین است. نحوین چیه؟ یک، تارتن یک قسمش ذات موضوع است من دون ملاحظت قید معن. یه وقت ما ذات موضوع قرار میدیم باش هیچ قیدی در نظر میگیم، میشیم الماء، مثلا کلی ما که ذات آبه، الماء حکمش کذاست، ما اینه که اذا تغیره نجس میشه، این الماء این خودش موضوع متعلق و حکمه. یه وقت اینجوری تارتن یکون ذات الموضوع من دون ملاحظت قید معه، و او قیدی ملاحظه نمی‌کنیم، لا به صورت لحاظ اطلاق ولا به لحاظ تقیید. علما در علم منطق هم مطلب رو گفتن، فرمودن در موضوعاتی که آدم می‌بینه، بعضی ها نگاه می‌کنه با قید اطلاق می‌بینه، این موضوع میگه مطلقا چنینه، گاهی هم با قید می‌بینه میگه موضوع با این قید اینه، قد یه را شیء موضوع را مطلقاً و گاهی میگم که مقیدن به غیرن. میفهمن علما در علم مطلق منطق هم گفتن که به ان الموضوع قد یکون ملاحظه میشه معه لا به صورت لحاظ الاطلاق ولا به لحاظ المقید و تقید زا مصلحت ملزمت موجبت للحکم. نگاه میکنی ذات موضوع رو در نظر میگیرن، نه قید اطلاق درش قرار میدن نه قید مقید بودن به کزا، هیچ چیزی ذات موضوع رو میگن موضوع قرار میدن. لا به لحاظ تقلید زا مصلحت ملزمت موجب للحکم و وجوب علا کل تقدیرن و کان الوجوب تقیدش دو جنبه میشه. این قیدی که برای شی میارن میخوان مقید کنن، یه موقع قید را ملاحظه میکنن با این موضوع به صور قیدیت تقییدیه، یه موقع به صور قید تعلیلیه. در قیدی که تعلیلیه باشه فقط علت محدثه داره دیگه، موقعیه نداره. اما به خدا بگه اگه قید و قید تقییدیه بگیریم هم علت وجود محدثه داره هم علت موقعیه داره. حالا مثالم براتون هر دو بزنیم که مطلب براتون شبهناک نشه. مثلا فرمودن در باب اونجایی که حیثیت رو ملاحظه میکنیم، یه موقع حیثیت تقییدیه است یه موقع حیثیت نه تعلیلیه، تعلیلیه با ای تعلیلیه است. حیثیت تعلیلیه میگه وجودش تا موجود خودشه، وقتی خودش از بین رفت تمام میشه دیگه چیزی باقی نمیمونه. در حیثیت تعلیل فقط علت حدوثه، همین فقط بخواد حدوث بیاره، این حکم بیار رو این، همین دیگه باقی نیست میره. اما علت تقییدیه نه، هم علت محدثه است هم علت موقعیه است، هم هستش دامه. مثالم زدن آن، مثلا گفتن استطاعت برای حج، استطاعت برای حج، نصاب برای زکات. بفرمایید کدوم یکی از این دو تاست؟ حیثیت کدوم حیثیته؟ حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه است؟ فرمودن نه، حیثیتون تعلیلیه. یعنی چه؟ یعنی وقتی من مستطیع شدم وجوب رو بر من ثابت میکنه، وجوب رو بر گردن من میاره، میگه آقای علوی شما دیگه مستطیع شدی، باید بری مکه، باید بری مکه. خب این استطاعت که بر من آورد واجب میکنه مکه را برای من مطلقا. علت محدثه است که مبقیه نیست، یعنی چیه؟ تا زمان فقط همون حدوثش بود. واجب کردن حج را برای من این باعث شد استطاعت آورده. اینجور نیست که حالا اگر من از استطاعت افتادم تمام شده واجب درفت، نه خیرا بیخ من گرفته چسبیده نمیذاره و وله میده. یا آی علوی باید حج رو به جا بیاری، تا حج رو به جا نیاری این استطاعت برای تو کار دستت داده. این بهش میگن علت المحدثه، حیثیت تعلیلیه بهش تعبیر میکنه. حیثیت تعلیل، تعلیل یعنی فقط علت است که میتونه این وجودش بده، همین دیگه باقی باشیش. نه دیگه دائر مدار در تعلیلیه اینجوریه، فقط علت حدوثه، هیچ علت بقا نداره. علت بقا رو مثال بزنم بعد باز روشن میشه. علت بقا رو بفهمید چیه، علت مبنیه چیه که هم علت محدثه رو داشته باشه هم علت مبنیه رو. گفتن مثال زدن با آقای درباره زنی که نفقش بر آدم واجبه، زن نفقش به عهده شوهر دیگه، باید خرجش رو شوهر بده. این وجوب و نفقت علال عیال این چه وجوبیه؟ حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه؟ و بودن این حیثیت، حیثیت تقییدیه است نه تعلیلیه. چرا؟ برای خاطر که تا زن تمکین نکند نفقه برایش واجب نمیشه. میخواد مرد نفقهش بده دیگه. میگن نفقه زن در چه صورت واجب میشه؟ عند تمکین المرأه. اگر مرأه تمکین کند مرد نفقهش واجبه، اگر ناشزه بشه نه. آمدن گفتن خب پس معلوم میشه زوجیت در باره مرعه حیثیتون تقییدیه، یعنی وجودن و عدمت دائر مدار این دوتا. اگر تمکین دارد یجب، تمکین ندارد لا یجب. دقت کنید بعضی چیزا قیدشون روریه، قیدشون کاملا معلوم میکنه، این یک صورت. اما بعضی چیزا هست که خیر قیدیتشون اشاره کردم، همین که گفتم مثل نفقه زوجه، این فقط جنبه هم اصل محتسه و مبقیه هر دو رو درش جمعه. همطوری که اشاره کردن. ولی بعضی ها رو شک میکنیم، نمیدونیم علت محدثه است یا علت مبقیه است. مثلا چی؟ مثلا حضور امام سلام الله علیه، وجود مبارک امام علیه السلام تا زمانی که امام تشریف داره در دسترس مردم هست، چی؟ نماز جمعه واجبه، حضور در نماز جمعه واجبه، امام تشریف دارن واجبه. خب بفرمایید این وجوب صلات الجمعه در امام چه وجوبیه؟ این همین سوال میشه، حیثیت تقلیدیه یا حیثیت تعلیلیه؟ این مطلب مجلس شبه میشه. چطور؟ اگر این مطلب دائر مدار به وجود مبارک خود آقا باشه، حتما وجود مبارک آقا باید در حضور مردم باشه، قهرن میشه حیثیت چی؟ تعلیلیه میشه. چرا وقتی امام نیست تمام شب پیش رفتی که حیثیت تعلیلیه؟ چون فقط محدثه است. اگر بگیم نه، علت این که امام علیه السلام اصل وجوب نماز جمعه به وجود آقاست، نماز وجوب که آمد دیگه علت تعلیلیه است. یعنی چه؟ یعنی علت تعلیلیه معنی وجوب که بیاد مطلقا هستش، حیثیت تقییدیه بشه. یعنی بگیم هم واجب است در زمان غیبت، هم واجب است در زمان حضور امام، این حیثیت تقییدیه میشه. وقت اونجا شما ایشون استصحاب بکنید یا نه، بیاید بگید در زمانی که امام تشریف داشت که حضور در نماز جمعه که واجب بود، ها حالا که امام غایبه چی؟ اگه بخوای استصحاب بشه جاری کنی، معنایی که استصحاب بگوست اون واقعی که واجب بوده الان هم بگیم واجبه. ولی زا این منشأ بحث قرار گرفته که گاهی نگاه میکنی حیثیت برای آدم مشتبه میشه، آیا حیثیتون تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه؟ انشاءالله بقیه مشاوره فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و